دستانم بوی تو را گرفته. پشت شیشه های شفاف پنجره دیدم تو را وقتی پرنده ها از عشق می خواندند. من تو را دیدم که وسط بتونهای سرد دیوار همسایه ساقه ظریف یک گل را زندگی داده ای. من تو را وسط راز و نیازهای مادرم دیدم که شاکر بودن توست. وسط معرکه سختی ها و زمستانی که نماند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قرار عاشقی،
قرار عاشقی.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
و ما ادراک ما لیلة القدر،
و تو چه دانی که شب قدر چیست؟
لیلة القدر خیر من الف شهر،
شب قدر از هزار ماه بی قدر بهتر است.
تنزل الملائکة و روح فیها بإذن ربهم من كل امر.
در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام تمامی دستورهایش نازل می شوند.
سلام هی حد
آن شب تا طلوع صبح مملو از صلح و سلام است.
این هم قرار عاشقی امروز ما، 20 رمضان 1445 هجری قمری، که برگرفته از سوره مبارکه قدر بود. و شعار امروزمون و تلنگر امروزمون هم این باشه که لحظه ها و فرصت قدر رو دریابیم و هر آن چیزی که از خدا دلمون میخواد رو بخوایم واقعا، و اینو ملکه ذهنمون کنیم که خالق ما مهربونیش بی حد و حصره و هر چی بخوایم و اگه مصلحتمون هم نباشه به حال یه جور دیگه‌ای بهمون میبخشه و خلاصه حواسش به ما هست. بارها هم در قرآن خواندیم و به گوشمون رسیده که گفته چه بسا چیزهایی رو شما میخواید که به صلاح شما نیست و خوشایند شما هم نخواهد بود، ولی ما دوستش داریم و دوست داریم که اونا رو داشته باشیم. به هر حال امشب شب دوم از شبهای قدر هست و واقعا این لحظه ها و ثانیه ها رو باید قدرش رو دونست. با تک تک سلول های تنمون باید قدرشون رو بدونیم، ازشون استفاده بکنیم و تفکر بکنیم. یعنی شب تفکر کردنه، به فکر فرو رفتنه، راجب خودمون، راجب جهان، راجب کائنات، راجب خداوند، راجب همه اینا فکر بکنیم. تفکر بالاترین موهبتیه که به ما داده شده که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و انشالله که با فکرهای خوب انسانهای بسیار خوب و بی نظیری باشیم برای خالقمون که اشرف مخلوقات نام گرفتیم. آقای بهاری، من راجب خودسازی که شما صحبت میکردین در نهج البلاغه داشتم نگاهی مینداختم، یه از حکمتهای مولا چند تا هست پشت سر هم که برام خیلی جالب بود که اینا پشت سر هم اومدن و من الان میتونم خدمتون عرض بکنم. نوشتم که نخستین پاداشی که بردبار از بردباریش دریافت میکند آن است که مردم در رویارویی با نادان یاور اویند. در حکمت بعدی اینگونه آمده که اگر به واقع بردبار نیستی، بردباری را بر خود تحمیل کن، زیرا کمتر اتفاق می افتد کسی خود را شبیه قومی گرداند و یکی از ایشان نشود. و آخرین حکمتی که میخوام اینجا برای شما و شنوندگان بخوانم اینه که آن که به حساب خیش رسید سود برد و آن که از خود غفلت ورزید زیان دید. آن که ترسید ایمن شد، آن که پند گرفت بینا گشت و هر که بینا گشت فهمید و هر که فهمید دانست.
این شماره های خود به حکمت ها هم برای مردم بگید.
206، 207 و 208 این شماره حکمت هایی بود که من خواندم برای.
ممنونم، سپاسگزارم. ببینید وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام یک الگوی تمام عیاریه. زمانی که میخواد برای یک صبور، چون خودش این رو چشیده میدونه مزهش چیه و مسیرش رو هم خوب بلده، میخواد برای کسی توضیح بده که اول و عوض الحلم یا عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاهل، که نخستین پاداشی که یک صبور از صبرش میگیره اینه که مردم از او در مقابل نفهمی های دیگران حمایت میکنن. حضرت این نکته رو موقعی که داره مطرح میکنه یه خطی رو داره نشون میده. میفرماد شما اگر پای حق بایستید و در این مسیر صبوری به خرج بدید، و تازه صبر هم اینجا نیومده، ببینید صحبت
بردباری و
عوض الحلیم
حلم.
آره. حلم یه پله از صبر بالاتره. صبر یه زمانی ما ازش صحبت میکنیم که در مقابل کسی داری صبر میکنی که میفهمه اما داره غیر منطقی با شما برخورد میکنه، اما حلم در مقابل کسیه که نمیفهمه و غیر منطقی داره برخورد میکنه، حاضرم نیست بفهمه. این حضرت با چنین جماعتی روبرو شد، با چنین آدمایی روبرو شد در دوره حکومتش، در دوره اون 25 ساله‌ای که توی منزل نشست. من داشتم الان این عبارات رو از اسناد اهل سنت نگاه میکردم همینجا، ببینید که مرحوم علامه امینی خدا رحمتش کنه،
یه بار این کتاب رو معرفی میکنید بیزحمت، چون گفتین از اینجا بره. شاد بعضی الان
اسمش به نام 1001 فضیلت از امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتب اهل سنت. کارش کردم این چندین جلده، البته مجلداتش همش مجزا مجزا است، یعنی بله. هم دیگه پیوستگی نداره. 1001 داستان از زندگی امیرالمؤمنین، 1001 قضاوت امیرالمؤمنین، 1001 فضیلت در قرآن از امیرالمؤمنین، این 1001 فضیلت از اهل سنت از حضرت امیر علیه السلام. مثلا یعقوبی میگه در کتابش آورده که علی اموال عمومی رو بین مردم به تساوی تقسیم میکرد و به بردگان و غلامان ایرانی که آزاد شده بودند به همان انداز از بیت المال میداد که به عربها پرداخت میکرد و میفرمود پروردگار در قرآن فرزندان اسماعیل رو بر فرزندان اسحاق هیچ برتری نداده. ای یک. خب میخوام اینو عرض بکنم، این رفتار امیرالمومنین اثرش رو کجا داره نشون میده؟ خیلی ها غر زدن داره دیگه. ببینید یه نمونش که راوی مرحوم ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در جلد 782 داره مطرح میکنه، میگه یه زن قریشی از حجاز اومده بود کوفه، بعد با یه زن فارسی زبان روبرو شد که تازه ساکن کوفه شده بود و از او از مقدار سهم بیت المال سوال کرد، یارانه‌ای که اون روز امیرالمؤمنین سلام الله علیه بین مردم تقسیم میکرد. متوجه شد که اون زن فارسی زبان هم به اندازه این داره دریافت میکنه. دست این زن رو گرفت و با صدای بلندی، با سر و صدای عجیب و غریبی اومد محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه
به اعتراض
که آیا این عدالتی که میان من و یک زن فارسی زبان داری چکار میکنی؟ یکسان داری عمل میکنی؟ امام یه نگاهی به اون زن قریشی میگن داشت، بعد یه مشتی از خاک رو از اون زمین برداشت، بعد این خاک رو از این دستش برگردون تو این یکی دستش نشون داد، گفت که اجزای این خاک رو هرچی من دارم نگاه میکنم هیچ برتری به هم دیگه ندارند. ببینید با اینکه میدونه طرف نمیخواد بفهمه، اما این رفتار رو داره. خب نتیجه این کجاست؟ نتیجه این اینجاست. روزی که مختار ابو عبید ثقفی قیام کرد انتقام خون شهدای کربلا رو بگیره، اکثریت مطلق کسانی که مختار رو کمک کردن ایرانی ها بودند. و اتفاقا الان هم که شما دارید میبینید، چرا ایرانی ها نسبت به شیعیان و نسبت به تفکر شیعه و اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه اینقدر علاقه دارن؟ چون در علی ابن ابی طالب عدالت رو به معنای حقیقی کلمه دیدند، درک کردن. اون روز عدالت رو از علی و اولاد علی درک کردن.
بله.
و این سینه به سینه از پدران ما به ما رسیده تا بدین روز. ببینید جالبه، شما حالا اون کسی که میاد این اتفاق رو رقم میزنه، بعد اون فرمایشات رو در حکمت‌های متعدد نهج البلاغه داره مطرح میکنه، اینو خونده که خدا در قرآنش بفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و الضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. عبارت رو ببینید، قد افلح من زکاها. خدا 7-8 تا قسم میخوره، 9 تا قسم میخوره، تازه بیان میکنه که قطعا به فلاح و رستگاری رسید کسی که تزکیه کرد. حضرت اینو میدونه، لذا پای این تزکیه وای میسه، پای این خودسازی وای میسه. جالبه که میگه که امیر علیه السلام در کوفه، این اتاقی که بودجه بیت المال میمودن توش جمع میکردن، چند روز یه بار هر روز اون اموالی که میمود تقسیم میکرد، بعد خودش جارو میزد، بعد وای میسه دوره کرد اونجا نماز میخوند، میگه خدایا شکرت که این وزر و بال چیزی به دامن علی نچسبید. ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام در مجموعه عباراتی که در نهج البلاغه داره نشون داده که آثار خودسازی و تزکیه نفس در وجودش به عالی ترین شکل ممکن بروز و ظهور پیدا کرده. چون تزکیه آثار داره، هم اونایی که مراقبت میکنن. یعنی چی کار میکنن؟ خودسازی یعنی چی؟ خودسازی معنیش اینه که افراد پله پله، زاهد آرام آرام میاد هر چی که در مسیر مخالفت با پروردگار عالم کنار میزنه، هیچ چیزی در زندگیش دیگه قرار نمیگیره که مخالف خواسته های خدا باشه، مخالف هوا و هوس خودش عمل میکنه. به امام زمان ارواحنا فدا عرض کردن آقا ما بعد از شما به کی بریم مراجعه کنیم برای رفع امورات شرعیمون و دینیمون؟ فرمود فرج او به روات حدیث را، به راویان حدیث ما مراجعه کنیم. بقا هر کی از را رسید حدیث شما رو خوند، ما به اینا مراجعه کنیم؟ فرمود نه. اولین چیزی که حضرت مطرح میکنیم، فرمود سائنا لنفسه، سیانت نفس داره، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. یعنی آنچه که خداوند من نان مطرح میکنه اصلا سوال نمیکنه. شخصی اومد معذر حضرت صادق علیه السلام، آقا فرمود که نشسته بود معذر حضرت، عرض کرد آقا شاکرتیم نوکرتیم قربونت برم فدات بشم، هی شروع کرد تملق و چاپلوسی. آقا فرمود برو تو تنور. گفت شوخی میکنی؟ آقا فرمود من شوخی دارم؟ برو تو تنور. آقا میسوزم. همین صحبت ها ادامه داشت، یه شخص دیگری اومد تو سلام کرد، آقا جواب سلام شد، فرمود برو تو تنور. گفت چشم. رفت داخل تنور، در تنورم بست. این یکی بیرون داشت یه زبرز میکرد، آقای سوخت، آقای این کباب شد، آقای این آسیب دید. حضرت گفت خب شما چطوری، از کجا اومدی؟ چند دقیقه گذشت و خطاب کرد که بیا بیرون. در تنوری که وای کرد اومد بیرون، دید هیچ آسیبی ندیده. فرمود تویی که به ما اعتقاد نداری، حرف ما رو شهید میکنی، به تعبیر ساده نمیخوای حرف ما رو بپذیری، چرا داری تملق میکنی؟ اگر کسی به این درجه از کمال رسید، هرگز و هرگز رو حرف مولای خودش حرف نمیاره، با تمام وجود میپذیره، اصلا شک نمیکنه درش. خودسازی معنیش اینه. اون موقع میفرماد این آدم به کجا میرسه؟ به فلاح و رستگاری میرسه، اصلاح دنیا و آخرتش انجام میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد کسی که میان خودش و خدا رو اصلاح بکنه، خدا میان او و مردم رو اصلاح خواهد کرد و کسی که امور آخرت رو اصلاح کنه خدا امور دنیای او رو اصلاح میکنه. این نکته مهمیه. بعضی از مردم فکر میکنن که حتما فقط باید آخرت رو بسازن. نه، میفرماد شما اگر برای این امر رفتی جلو که تمامی عیوب خودت رو اصلاح کردی و خودسازی کردی، خدا هم دنیای تو رو میسازه هم آخرت تو رو میسازه. خودسازی وسیله رسیدن انسان به قرب الهیه، به جایگاه بالاست. تو دنیا هم حتی تو ادارات هم شما میبینید یه آدمی که توی اداره ای داره بیغلقش کار میکنه، رشد رفتاری او قشنگ مشخصه، تمامی کارها رو به جد با تمام وجود انجام میده، نه اینکه خودش از خودش تعریف کنه، یعنی مورد رضایت مجموعه محیط قرار میگیره، رشدش هم فراهم میشه. اما اینم بدونیم تزکیه نفس موانع داره، ما دنبال این باید بگردیم.
بله.
آدم ها اتفاقا باید اینو شناسایی بکنن. یکی این که عدم پذیرش نفسه، یعنی بزرگترین مانع سیر و سلوک عدم آمادگی نفس انسانه، یعنی که نمیخواد این خودسازی رو بپذیره. چرا نمیپذیره؟ در دلی که در اثر گناه آلودگی و تاریکی ایجاد شده، تعبیری امام سجاد علیه السلام در مناجات و تائبین داره، میفرماد که اون کسی که لباس مذلت گناه بر تنش پوشیده شده، سخته براش که این مسیر رو بتونه راحت بره جلو. ده. باید اول این لباس رو بکنه. اینی که بعد در دوم میفرماد تعلقات دنیاویه، یکی دیگر از مسائلی که نمیذاره انسان ها خودسازی بکنن در این تزکیه نفس چی دارن، مانع دارن، تعلقات دنیاویه. یا آقای میگن که خرسند داریم که
کوتاه،
چون دیدم با استراحت آره. شما نگاه میکنید.
نه کوتاه.
خواب دید که تو کربلاست. این آدمی بود که همیشه میگفت یا لیتنا کن نامک حسین جان، کاش با تو بودم کمکت میکردم. دید تو کربلاست، مرکب، زره، شمشیر ابی عبدالله بهش داد، گفت برو به جنگ. تا گفت برو به جنگ، این اومد اسب و حرکت بده، اومد یه نهیبی به اسبش بزنه، یادش افتاد اه صبح چک داره، دهن اسب کشید. آقا فرمود چه وایسادی، برو. دوباره باید حرکت دیگه، با من دارم جهیزیه دختره رو حاضر میکنم. هی تعلقات دنیاوی، یکی پس از دیگری مقابلش سرد شد. دید سر آقا گرمه، یواش سر مرکب رو خم کرد به سمت پشت خیمه ها و متواری شد. اخاب که بیدار شد دید که امام حسین کمک نکرده که هیچی، اسب و شمشیر و زره رو هم تازه سرقت کرده اومده.
بله.
حدی از آدم ها تو تعلقات دنیاوی اینطوری میفتن. حالا دوتای موردش هم
میبارد. بسیار خوب. همونطور که عرض کردم، امشب دومین شب از شبهای قدر هست و حواسمون باید باشه به موضوعات مختلفی فکر بکنیم که از پس این فکر کردن زایش دوباره اتفاق میفته.
دل پر از امید امشب با خدا معامله کنیم، پر از امید که خدا حتما ما رو میبخشه بدون تردید. توبه کنیم، از خدا بخوایم، خدا میبخشه. رو دلمون کار کنیم امشب، با تمام وجود به خودمون تفهیم کنیم خدا غفاره، خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا همه گناهان رو میبخشه. با چی بیایم طرف خدا؟ و به ایه شیعه از فقبل و کیا و مولا، عبارت مال امام حسین در دعای عرفه. ام به سمعی، با گوشم بیام امشب شب قدر، ام به بصری ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی. من با این مرکب بیام؟ الیس کلها نعمک عندی و به کلها عسیتک. مگه همه اینا نعمت تو نبوده؟ من با همه اینا گناه تو رو کردم، با همش گناه کردم. هرچی از خدا میخواید بخواید، با عافیت بخواید. خیلی رو قلبتون، رو زبونتون توجه داره ملکوت امشب، که شما خودتون تنهایی چی کار میکنی، این تنهایی در جمع چی کار میکنه. همه چی با این رقم میخوره امشب. تقدیرت با این چی کار میکنی؟ بسم الله.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوق مشورم، که امشب دعوتی دارم.
بخش کریمانه جنت آباد رادیو تهران رو این نوبت میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سجاد بالاد، مدیر اجرایی مرکز نیکوکاری شهدای مدافع حرم و قرارگاه جهادی شهید مدافع حرم احمد گودرزی. جناب آقای دکتر بالاد سلام میکنم به شما، طاعات عبادات قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم و تبریک سال نو، سال جهش تولید با مشارکت مردم، خدمت جناب عالی.
بله.
و همچنین ماه رمضان، روز 12 فروردین، روز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی. بله. ایران. و همچنین عرض تسلیتی داشته باشم خدمت شنوندگان محترم، شهادت حضرت علی علیه السلام و گرامی داشت شبهای لیالی قدر. در خدمت شما هست.
خدمت از ماست. شما مدیر اجرایی یک مرکز نیکوکاری هستید.
بله.
و ما میخواییم از اقدامات شما بپرسیم که در این مرکز چه اتفاقاتی رقم میخوره.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید یه عقبه کوچیکی از فعالیت های به هر حال نیکوکاری رو که قبلا داشتیم خدمتون عرض کنم. ما در
بفرمید.
قبل از سیل آقلا و زلزله کرمانشاه در گروه های خودجوش جهادی خب به هر حال فعالیت هایی رو داشتیم. بسیج سازندگی هم که در بحث مدرسه سازی و خانه سازی در مناطق محروم بوده، خب یک فعالیت های غیر رسمی اونجا داشتیم. اما فعالیت های ما از سال 1398 به صورت رسمی و سازماندهی شده آغاز شد. خب ما سعی کردیم در این مرکز نیکوکاری معاونت های مختلفی رو در بحث های حقوقی، درمانی، فرهنگی، تدارکاتی، مذهبی راه اندازی کنیم و افتخار داریم که خدمت شما عرض کنیم در طول 5 سال فعالیت این مرکز، ما 4 سال به عنوان مرکز نمونه از سوی کمیته امداد امام خمینی انتخاب شده. اما اگر بخوام مشخصا فعالیت‌ها رو خدمت شما عرض کنم.
بله.
که شنوندگان عزیز ما هم در جریان کار باشن، بحث طرح ایتام و اکرام محسنین هست. خب اطلاع دارید که خیرین ما اقدام به حمایت از بچه‌های سرپرست و بعد سرپرستی میکنن که مورد نظر کمیته امداد هست با مبالغی که خودشون مشخص میکنن. خب علاوه بر اینا ما در بحث سیل اخیر سیستان هم اقدام به کمک به هموطنان عزیزمون کردیم. خب بحث تهیه و ارسال پتو و البسه گرم بود، پک‌های غذای بهداشتی بود، خدمات درمانی بود، حتی در جنبه‌های کمک‌های فرهنگی هم ما سعی کردیم در خدمت عزیزان سیل زدمون باشیم. در حال حاضر هم اگر فرصت باشه من توضیح بدم که خدمت شما بحث ما طرح طبخ و پخش غذای گرم رو داریم در شب‌های ماه مبارک رمضان به تعداد 2000 وعده غذای در تهران، حوالی تهران و تعدادی از مناطق محروم. خدمت شما عرض کنم که خدمت شما جناب آقای خیرخواهان رئیس مرکز هم جز افرادی هستند که در این شفا واقعا فعال هستند در بحث تهیه و توزیع غذا و ارسال اقلام غذایی و بهداشتی، که حقیقتا شرایط حضور در این مصاحبه رو نداشتن که من خدمت شما هستم. در بحث آزادی زندانیان هم ما تا امروز موفق شدیم که 1000 زندانی رو با کمک خیرین آزاد کنیم. بحث تهیه جهیزیه به تعداد 2000 مورد رو برای زوجهای نیازمند داشتیم در مناطق مختلف کشور. در کنار این کاری که ما انجام میدیم، ما تیم حقوقی ما با حضور حدود 100 نفر از وکلای مجربی که واقعاً خداپسندانه و رایگان اقدام به بررسی و پیگیری پرونده‌های حقوقی افراد نیازمند می‌کنند. تو بحث مشاوره ازدواج آسان هم ما سعی کردیم به افراد متقاضی مشاوره‌های رایگان رو داشته باشیم. خدمات درمانی و مسائلی از این مورد رو ویژه بیماران پروانه‌ای داریم. علاوه بر اینها تهیه و تأمین لوازم ضروری منزل برای اقشار نیازمند رو داریم، تأمین وسایل مثل یخچال، تلویزیون، کولر و این مواردی که ما داریم. انشاءالله به امید خدا قصد داریم که در عید فطر امسال هم باز هم تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد رو با همکاری خیرین و هنرمندان کشور آزاد کنیم. در کنار اینها بحث کار فرهنگی که ما انجام میدیم با کمک تیم رسانه‌ای که داریم، بحث تولید کلیپ هایی هست که در راستای ترویج کار خیر. به هر حال این نیازمند این هست که در جامعه ما امور خیر ترویج بشه. به هر حال خیرین بسیار زیادی در کشور وجود دارن که کمک میکنن و ما اگر فعالیتی انجام میدیم نتیجه اعتماد و حمایت خیرین از مجموعه نیکوکاری شهدای مدافع حرم و قرارگاه جهادی شهید احمد گودرزی است. اگر اجازه بفرمایید من یک نکته هم خدمت شما عرض کنم. اولا که ما حقیقتا دست تک تک خیرین عزیز رو میبوسیم و تشکر میکنم از اعتمادی که به ما داشت. در کنار این موضوع من لازم هست که به نمایندگی از جناب آقای خیرخواهان تشکر ویژه از جناب آقای دکتر آسوده داشته باشن، معاون محترم توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور. به هر حال ما زیر مجموعه کمیته امداد هستیم و به هر حال این شرایط از طریق کمیته امداد فراهم شده که ما هم میتونیم کمک های خیرین رو جذب کنیم و در اختیار نیازمندان قرار بدیم. ما مجموعه همه این فعالیت هایی که انجام میدیم امیدوار
خدا به شما خیر بده،
به هر حال کمک بشه و این انشال. مسائل نیازمندان حل بشه
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر بالاد. ما خیلی آرزو میکنیم که تعداد نیازمندها کمتر و کمتر بشن و درسته که به هر حال نمیشه همیشه در همه جای دنیا هم مؤسسات خیریه وجود دارن و نیکوکاران و خیرین زیادی هم هستن که کمک میکنن، ولی ما آرزومونه که کمتر بشه و از طرفی هم از امثال شما خیرین و دوستانی که دست به کار هستین بیشتر توقع هم داریم که جدا از این حالا اقدامات خیرخواهانه که اتفاق میفته برای خیلی ها شاید ایجاد کار یه جوری باشه که به قول دوستان به جای ماهی دادن ماهیگیری رو یاد دادن باشه و این شرایط اشتغال و اینا هم فراهم بشه، نه فقط شما، همه عزیزانی که مؤسسات حالا قرارگاه جهادی دارن یا مؤسسات نیکوکاری که دارن. برای شما و همه همکارانتون و همراهانتون توفیقات بیشتر رو میخوام. الهی که همیشه دست به خیر باشین و موفق. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر بالا.
سلامت باشی. خواهش میکنم. ممنون از فرصتی که در اختیار مجموعه ما قرار دادی. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای مهربان میسپارم.
خدا نگهدارتون. خدا.
جنت آباد. جنت آباد. ویژه برنامه افطار رادیو تهران. هر روز ساعت 17 تا 20.
به درگاهی پناه آوردم که از در نمی راند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش می خواند.
به درگاهی پناه آوردم که از در نمی راند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش می خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم، امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است می ترسم